تستمع الجمعية الآن إلى خطاب لصاحب الفخامة محمود أحمدي نجاد رئيس جمهورية إيران الإسلامية. أطلب من المراسم استحاب فخامته. باسم الجمعية العامة يشرفني أن أرحب في الأمم المتحدة بصاحب الفخامة محمود أحمد نجاد رئيس جمهورية إيران الإسلامية وأدعوه إلى التكلم أمام الجمعية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم أجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أنصاره وأوانه والمستشهدين بين يديه. آقای رئيس، عالی جنابان، خانم ها و آقایان، خدای بزرگ را به خاطر حضور مجدد در این اجلاس سپاسگزارم. آمده ایم تا با هم‌اندیشی زندگی بهتری را برای جامعه بشری و ملت‌هایمان فراهم نماییم. من از سرزمین ایران، سرزمین شکوه و زیبایی، سرزمین علم و فرهنگ، سرزمین حکمت و اخلاق، مهد فلسفه و عرفان و دیار مهر و نور، سرزمین دانشمندان، حکیمان، فیلسوفان و عارفان و ادیبان، سرزمین بوعلی سینا، فردوسی، مولوی، حافظ، عطار، خیاب و شهریار، به نمایندگی از ملتی بزرگ و سرفراز، از پایه‌گذاران تمدن بشری و از میراثداران ارجمند جهانی و به نمایندگی از مردمانی آگاه، آزادیخواه، دوستدار صلح، مهربان و صمیمی که طعم تلخ تجاوزها و جنگهای تحمیلی را چشیده و عمیقاً قدرشناس ثبات و آرامشند، اکنون در جمع شما خواهران و برادران خود از سراسر جهان حضور یافتم تا برای بار هشتم در 8 سال مأموریت خدمتگزاری به مردم شایسته کشورم به جهانیان نشان دهم که ملت شریف ایران همچون گذشته تابناک تاریخیش اندیشه جهانی دارد و از هر گونه تلاش و مجاهدت برای تأمین، توسعه و تحکیم صلح و ثبات و آرامش در جهان که البته تنها از طریق همفکری و همکاری و مدیریت مشترک میسر است، استقبال کرده و آن را مهم تلقی می کند. این جانب اینجا هستم تا پیام الهی و انسانی مردان و زنان فرهیخته کشورم را به شما حضار محترم و به همه مردم جهان ابلاغ کنم. پیامی که خدای سخن ایران زمین سعدی علیه الرحمه در 2 بیت ماندگار تاریخی به همه بشریت چنین هدیه کرده است: بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. طی 7 سال گذشته از چالش ها و راه های برون رفت و افق آینده جهان سخن گفتم و امروز می خواهم از منظر دیگری به آن بپردازم. هزاران سال از پراکنده شدن و زندگی فرزندان حضرت آدم در بخش‌های مختلف زمین می‌گذرد. فرزندانی که با رنگ‌ها و سلایق و زبان‌ها و آداب گوناگون و در آرزوی ساختن جامعه متعالی و رسیدن به زندگی زیباتر و استقرار رفاه و صلح و امنیت پایدار تلاش گسترده‌ای به عمل آوردند. اما علی‌رغم مجاهدت پیگیر صالحان و عدالت طلبان و تحمل رنج‌های فراوان توسط توده‌های مردم برای نیل به شادکامی و پیروزی، جز در موارد اندک تاریخ بشر پر از تلخ‌کامی‌ها و شکست‌هاست. لطفاً در ذهن خود لحظه‌ای تصور کنید اگر خود برتربینی‌ها، بی‌اعتمادی‌ها، بدخلاقی‌ها و دیکتاتوری‌ها نبود و هیچ کس به حق دیگری دست اندازی نمی کرد، اگر به جای میزان برخورداری و مصرف ارزش‌های انسانی معیار شأن اجتماعی بود، اگر بشر دوره سیاه قرون وسطا را تجربه نکرده بود و قدرتمندان مانع از شکوفایی علم و اندیشه سازنده نمی شدند، اگر جنگ‌های صلیبی و دوران بردهداری و استعمار واقع نشده بود و میراثداران آن دوره سیاه در ادامه راه انسانی عمل می‌کردند، اگر جنگ‌های اول و دوم در اروپا و جنگ کره و ویتنام و جنگ‌های آفریقا و آمریکای لاتین و بالکان اتفاق نمی‌افتاد و به جای اشغال فلسطین و تحمیل حکومت جعلی و نسل کشی و آواره کردن میلیون ها نفر حقیقت حوادث جنگ دوم اعلام و به عدالت رفتار می شد، اگر تجاوز صدام علیه ایران نبود و زورمداران به جای حمایت از صدام از حقوق ملت ایران حمایت می کردند، اگر حادثه تلخ 11 سپتامبر و لشکرکشی به افغانستان و عراق و کشتار و آوارگی میلیون ها نفر اتفاق نمی افتاد و به جای کشتن و به دریا انداختن یک متهم بدون محاکمه و اطلاع رسانی به مردم آمریکا و جهان، به جای این یک گروه مستقل حقیقتیاب امکان آگاهی عمومی از کیفیت حادثه و مجازات عاملان آن را فراهم می آورد، اگر از افراط‌گرایی و تروریسم برای پیشبرد سیاست‌ها استفاده نمی‌شد، اگر سلاح‌ها به قلم تبدیل می‌شد و هزینه‌های نظامی صرف رفاه و دوستی ملت‌ها می‌گردید، اگر بر طبل اختلافات قومی، مذهبی و نژادی کوبیده نمی‌شد و از وجود اختلافات و بزرگنمایی آن مقاصد سوء سیاسی و اقتصادی دنبال نمی‌شد، اگر به جای جست دروغین آزادی خواهی و دادن فرصت برای توهین به مقدسات بشری و انبیاء الهی که پاکترین و مهربانترین انسانها و هدایای بزرگ خدا به بشریت هستند، حق انتقاد به سیاستهای سلطجویانه و اقدامات صهیونیسم جهانی به رسمیت شناخته می شد و شبکه‌های رسانه‌ای جهان مستقل و آزاد حقایق را منتشر می‌کردند، اگر شورای امنیت تحت سیطره چند دولت نبود و سازمان ملل می‌توانست عادلانه عمل کند، اگر نهادهای اقتصادی بین‌الملل تحت فشار نبودند و منصفانه، کارشناسانه و بر اساس عدالت عمل می‌کردند، اگر سرمایه‌داران جهانی برای منافع خود اقتصاد ملت‌ها را به ضعف نمی‌کشاندند و برای جبران اشتباهات خود ملت‌ها را قربانی نمی‌کردند، اگر صداقت بر روابط بین الملل حاکم بود و همه ملت‌ها و دولت‌ها با حق یکسان و عادلانه می‌توانستند آزادانه در امور جهانی مشارکت و برای سعادت بشری تلاش کنند، و خلاصه اگر ده‌ها وضعیت نامطلوب دیگر در حیات بشری رخ نمی‌داد و موجود نبود، تصور کنید در آن صورت زندگی چقدر زیبا و تاریخ چقدر دوست داشتنی بود. بیایید با هم نگاهی به وضعیت امروز عالم داشته باشیم. الف، وضع اقتصادی. فقر و فاصله طبقاتی در حال گسترش است. مجموع بدهی خارجی فقط 18 کشور صنعتی جهان از مرز 60 تریلیون دلار گذشته است، در حالی که بازگشت حتی نیمی از این رقم فقر را از صاحبان منابع و از جهان ریشه‌کن می‌کند. اقتصاد متکی بر مسابقه مصرف‌گرایی به بهره‌کشی از انسان به نفع عده‌ای معدود انجامیده است. خلق دارایی‌های کاغذی با اتکای به قدرت و تسلط بر مراکز جهانی اقتصاد بزرگترین سوء استفاده تاریخ است و یکی از عوامل اصلی بحران اقتصادی است. گزارش شده است که تنها توسط یک دولت 32 تریلیون دلار دارایی کاغذی خلق شده است. برنامه ریزی توسعه و مبتنی بر اقتصاد سرمایه داری با حرکت در دایره بسته موجب رقابت غیر سازنده و مخرب شده و در عمل شکست خورده است. به وضع فرهنگی، مکارم اخلاقی نظیر جوانمردی، پاکی، صداقت، مهربانی و فداکاری از منظر سیاستمداران حاکم بر مراکز قدرت جهانی مفاهیمی ارتجاعی و مانع از پیشرفت اهداف تلقی می شود. رسماً از عدم اعتقاد به حاکمیت اخلاق در مناسبات سیاسی و اجتماعی سخن می گویند. فرهنگ های اصیل و بومی که حاصل قرنها تلاش و فصل مشترک زیبایی دوستی انسانها و ملتها و موجب تنوع و نشاط فرهنگی و تحرک اجتماعی جامعه جهانی است، در معرض هجوم و انقراض است. با تخریب و تحقیر سازمان یافته هویت‌ها، شیوه خاصی از زندگی بی هویت فردی و اجتماعی به ملت‌ها تحمیل می‌شود. خانواده که اصیل‌ترین کانون انسانساز اجتماعی و مرکز خلق و پراکنش عشق و انسانیت است، بسیار تضعیف شده و نقش سازنده آن رو به نابودی است. شخصیت و نقش محوری زن که موجودی آسمانی و مظهر جمال و مهربانی خداوند و ستون پایداری جامعه است، با سوء استفاده برخی از صاحبان قدرت و ثروت دچار آسیب فراوان شده است. روح آدمیان مکدر و حقیقت انسانها تحقیر و منکوب گردیده است. جیم، وضع سیاست و امنیت. یک جانبه گرایی و استاندارد چند جانبه، استاندارد چندگانه و تحمیل جنگ و ناامنی و اشغال برای منافع اقتصادی و یا بست سلطه بر مراکز حساس جهان عادی شده است. مسابقه تسلیحاتی و تهدید با سلاح اتمی و کشتار جمعی توسط قدرت‌های مسلط امری رایج است. آزمایش تسلیحات به مراتب مخربتر و فوق مدرن و تهدید علنی به داشتن آن و دادن وعده آشکار کردن آن در وقت مقتضی به ادبیات تازه‌ای برای خالی کردن دل ملت‌ها برای پذیرش دوره جدیدی از سلطه بدل شده است. تهدید ملت بزرگ ایران به حمله نظامی از سوی صهیونیست‌های بی فرهنگ از نمونه‌های بارز این واقعیت تلخ است. بی‌اعتمادی بر روابط بین الملل حاکم است و مرجع مورد اعتماد و عادلی برای رفع مناقشات وجود ندارد. حتی کسانی که هزاران بمب اتم و انواع سلاح انبار کرده اند احساس امنیت نمی کنند. وضع محیط زیست. محیط زیست که ثروت مشترک و متعلق به همه بشر و بستر تداوم حیات انسان است، به واسطه زیاده خواهی و تاخت و ساز عده‌ای بی مبالات و بی مسئولیت و عمدتاً از سرمایه داران جهانی متحمل گسترده ترین تخریب هاست و در نتیجه خشکسالی و سیل و زلزله و انواع آلودگی حیات انسانی را به مخاطره انداخته است. دوستان عزیز، ملاحظه می کنید که علارغم برخی پیشرفت ها هنوز آرزوهای فرزندان حضرت آدم محقق نگردیده است. آیا کسی تصور می کند که ادامه نظم موجود بتواند سعادت را به جامعه بشری هدیه نماید؟ همه از وضع موجود و نظام حاکم بین المللی ناراضی و از آینده آن مایوسند. همکاران عزیز، آدمیان شایسته چنین وضعی نیستند و خداوند حکیم و مهربان که همه انسانها را دوست دارد چنین وضعی را نپسندیده است. او از انسان که بالاترین مخلوق اوست خواسته است که بهترین و زیباترین زندگی همراه با عدالت و عشق و کرامت را در زمین برپا کند. پس باید چاره ای اندیشید. به راستی مسئول حوادث چه کسی و علت آن کدام است؟ عده‌ای تلاش می کنند که وضع را طبیعی و خواست خدا و ملت‌ها را مسئول اصلی زشتی‌ها و ناکامی‌ها معرفی کنند. می‌گویند این ملت‌ها هستند که تبعیض و ظلم را می‌پذیرند. این ملت‌ها هستند که تن به دیکتاتوری و تحمیل و زیاده‌خواهی می‌دهند. این ملت‌ها هستند که تسلیم اراده‌های استکباری و توسعه طلبی‌ها می‌شوند. این ملت‌ها هستند که تحت تأثیر تروندهای تبلیغاتی گروه‌های قدرت قرار می‌گیرند. و بالاخره اینکه آنچه بر سر جامعه جهانی می آید نتیجه مواضع منفعلانه و سلطه پذیرانه ملت هاست. اینها استدلال کسانی است که با مقصر جلوه دادن ملت ها اعمال مخرب و زشت اقلیت حاکم بر جهان را توجیه می نمایند. این ادعاها حتی اگر درست هم می بودند قطعا و حتما نمی توانستند توجیه کننده استمرار نظام ظالمانه بین الملل باشند، بلکه فقر و ضعف بر ملت‌ها تحمیل و زیاده خواهی‌ها گاه با فریبکاری و گاه با زور و سلاح اعمال شده و می‌شود. آنان برای توجیه اقدامات ضد بشری خود نظریه تنازع برای بقای نوع و نژاد برتر را ترویج می‌کنند، در حالی که اصولاً و به طور معمول اکثریت ملت‌ها و توده‌های مردم عدالت‌خواه، در برابر حق خاضع و به دنبال کرامت و رفاه و تعامل سازنده هستند. توده‌های مردم به دنبال جهانگشایی و ثروت افسانه‌ای نبودند. آنها با هم اختلاف اصولی ندارند و در حوادث تلخ تاریخ نقش تعیین کننده نداشتند، بلکه خود قربانی حوادث بودند. باور ندارم که توده های مسلمان و مسیحی و یهودی و هندو و بودایی و غیره با یکدیگر مشکلی داشته باشند. آنان به راحتی با هم انس می گیرند و در فضای دوستی زندگی می کنند و همگی خواهان پاکی و عدالت و محبتند. برآیند مطالبات و گرایشات عمومی ملت ها همیشه مثبت و فصل مشترک آنها تمایلات فطری و گرایش‌های زیبا و متعالی الهی و انسانی بوده است. حق این است که عامل اصلی و مسئول حوادث تلخ تاریخ و وضع ناگوار امروز مدیریت حاکم بر جهان و مدعیان و قدرتمندان بین المللی دل سپرده به شیطان هستند. نظمی که ریشه در اندیشه ضد انسانی بردهداری و استعمار قدیم و جدید دارد مسئول فقر و فساد و جهل و تباهی و ستم و تبعیض در جا جای جهان است. مدیریت و نظم امروز حاکم بر جهان ویژگی هایی دارد که باید آنها را مورد توجه قرار داد. برخی از آنها به این قرار است: اول، مبتنی بر تفکر مادی و از این رو غیر متعهد به ارزش‌های اخلاقی است. دوم، بر اساس خودخواهی، فریب و کینه‌توزی و نفرت شکل گرفته است. سوم، بر اساس درجه بندی انسان‌ها، تحقیر برخی ملت‌ها، تضییع حقوق دیگران و سلطه طلبی پایه‌گذاری شده است. چهارم، به دنبال بست سلطه‌گری از راه تشدید تفرقه و درگیری بین اقوام و ملل است. پنجم، به دنبال ایجاد انحصار در قدرت و ثروت و علم و فناوری برای گروهی معدود است. ششم، سازماندهی سیاسی در مراکز اصلی قدرت جهان بر پایه ادبیات سلطه و غلبه بر دیگران استوار است. این مراکز همه برای کسب قدرتند و نه برای ایجاد صلح و خدمت به مردم. آیا می شود باور کرد که عده‌ای برای خدمت به انسانها صدها میلیون دلار در تبلیغات انتخاباتی هزینه نمایند؟ به زعم احزاب بزرگ در کشورهای سرمایه‌داری جهانی هزینه های انتخاباتی در واقع یک نوع سرمایه گذاری محسوب می شود. مردم در این کشورها مجبور به انتخاب احزاب هستند، در حالی که احزاب درصد کمی از مردم را در عضویت خود دارند. اراده و نظر توده های مردم از جمله در ایالات متحده آمریکا و اروپا در عرصه های مهم و مستمر تصمیم گیری، به خصوص در سیاست های اصلی داخلی و خارجی، کمترین تأثیر را دارد و فریاد آنان به جایی نمی رسد، حتی اگر 99% جامعه خود را تشکیل دهند. ارزش های اخلاقی و انسانی قربانی کسب رأی شده است و توجه به مطالبات مردم فقط به یک ابزار تبلیغاتی در زمان انتخابات مبدل شده است. هفتم، نظم حاکم بر جهان تبعیض آلود و بر اساس بی‌عدالتی است. دوستان و همکاران گرامی، سوال این است که چه باید کرد و راه برون رفت کدام است؟ شکی نیست که جهان نیازمند اندیشه و نظم جدید است، نظمی که یک، انسان در آن به عنوان برترین مخلوق خداوند برخوردار از ابعاد مادی و معنوی و دارای فطرت پاک الهی که حق طلبی و عدالت خواهی از خصائص اصلی آن است شناخته شود. دو، به جای تحقیر و درجه بندی انسانها و ملتها به دنبال احیای کرامت و پذیرش حرمت آدمیان و کمال و سعادت همگانی باشد. سه، با نگاه جهانی به دنبال صلح، امنیت پایدار و رفاه برای کل جامعه بشری باشد. چهار، بر مبنای اعتماد و محبت به نوع انسان و برای نزدیک کردن اندیشه ها، قلب ها و دست ها و رفع فاصله ها پای گذاری شود. حاکمان باید عاشق مردم باشند. پنج، بر اساس عدالت و یکسانی همگان در برابر قانون و بر پایه استانداردی یگانه باشد. شش، مدیران حاکم بر جهان خود را خادم مردم و متعهد به آنان بدانند، نه برتر از مردم. هفت، مدیریت امانتی مقدس از سوی مردم در دست مدیران جهانی و نه فرصتی برای کسب ثروت و قدرت بیشتر به شمار آید. جناب آقای رئیس، خانم‌ها و آقایان، چنین نظمی آیا جز با مشارکت همگانی در مدیریت جهانی محقق می‌گردد؟ بدیهی است روزی که آحاد مردم و دولت‌ها جهانی بیاندیشند و با التزام به مبانی فوق نسبت به مسائل مهم بین المللی احساس مسئولیت کرده و به مشارکت فعال در تصمیم گیری ها مبادرت ورزند، آرزوها فرصت تحقق پیدا خواهند کرد. با ارتقاء سطح آگاهی ها، مطالبه مدیریت مشترک جهانی و معالن فرصت های استقرار آن روز به روز بیشتر خواهد شد. امروز روز ملت هاست و خواست و اراده آنان تعیین کننده جهان فرداست. بنابراین شایسته است همه با هم، یک، به خداوند توکل نماییم و با تمام توان در برابر اقلیت زیاد خواه بیستیم تا منزوی شوند و دست آنان از مراکز قدرت تصمیم ساز در تعیین سرنوشت ملت‌ها کوتاه گردد. دو، بارش لطف و رحمت خداوند را باور و آن را در انسجام و وحدت جوامع بشری جستجو کنیم. ملت‌ها و دولت‌های برآمده از اراده آزاد آنان باید به توانایی‌های بی‌پایان خود مؤمن باشند و بدانند که با اعتماد به نفس در مبارزه با نظام ناعادلانه و دفاع از حقوق انسانی پیروزند. سه، با پافشاری بر اجرای عدالت در همه مناسبات و تقویت وحدت، دوستی و گسترش تعاملات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در قالب نهادهای مستقل و تخصصی زمینه تحقق مدیریت مشترک جهانی را فراهم سازیم. 4. برای اصلاح ساختار سازمان ملل بر محور منافع همگان و مصلحت جهان، تلاش مشترک و هماهنگی را سازماندهی نماییم. توجه به این نکته بسیار ضروری است که سازمان ملل متعلق به ملت هاست و از این رو وجود تبعیض بین اعضا اهانت بزرگی به ملت هاست. وجود تبعیض و انحصار در سازمان به هیچ صورت و در هیچ اندازه‌ای پذیرفتنی نخواهد بود. 5. و سرانجام آن که در تولید و ترویج ادبیات و طراحی ساختارهای لازم برای مدیریت مشترک جهانی مبتنی بر عدالت و عشق و آزادی و ضرورت استقرار آن تلاش هماهنگ و گسترده تری داشته باشیم. مشارکت در مدیریت جهانی اساس صلح پایدار است. جنبش عدم تعهد به عنوان بزرگترین نهاد بین المللی بعد از مجمع عمومی ملل متحد با درک اهمیت پرداختن به موضوع مدیریت جهانی و با فهم عمیق نسبت به نقش مدیریت ناسهی در بروز بحران‌ها و مشکلات موجود گسترده در جهان، 16 اجلاس خود را در تهران با شعار مدیریت مشترک جهانی برگزار کرد. در این نشست که با حضور بسیار فعال و پرنشاط رؤسا و نمایندگان محترم بیش از 120 کشور جهان برگزار شد، بر ضرورت مشارکت جدی و مؤثر همه ملت‌ها در مدیریت مسائل جهانی تأکید گردید. خوشبختانه امروز در نقطه عطف تاریخی قرار داریم. از یک سو نظام مارکسیستی دیگر از جایگاهی در دنیا برخوردار نیست و عملاً از صحنه تدبیر مدیریتی حذف گشته است و از سوی دیگر نظام سرمایه‌داری نیز در باطلاقی که به دست خود پدید آورده گرفتار آمده و ابتکار قابل ملاحظه‌ای برای حل مسائل مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی جهان ندارد و عملاً در موضع تدبیر مدیریتی به بن‌بست رسیده است. جنبش عدم تعهد مفتخر است که یک بار دیگر بر درستی تصمیم تاریخیش در نفی قطب‌های قدرت و طرد نظام‌های لجام گسیخته مذکور تأکید نماید. اکنون این جانب به نمایندگی از اعضای جنبش عدم تعهد از همه کشورهای جهان دعوت می‌نمایم که در مسیر فراهم آوردن زمینه‌های مشارکت مؤثر و دخالت جدی در تصمیم سازی‌های جهانی نقش فعال‌تری را بر عهده گیرند. ضرورت برداشتن موانع ساختاری و تسهیل در فرایند مشارکت همگانی بیش از هر زمان دیگر احساس می شود. سازمان ملل از کارایی لازم برخوردار نیست و ادامه این روند، یعنی کاهش امید به ساختار جهانی برای دفاع از حقوق ملت‌ها، می تواند تعامل بین المللی و روحی همکاری جمعی جهانی را به موازات نزول جایگاه سازمان ملل با خدشه اساسی مواجه سازد. سازمان ملل که با هدف توسعه عدالت و احقاق حقوق همگانی تأسیس شده است، در عمل خود گرفتار تبعیض شده و راه اعمال ظلم معدودی از کشورها را بر قاطبه جهانی گشوده و عملاً به ناکار آمدی خود دامن زده است. وجود امتیاز وتو و انحصار قدرت در شورای امنیت به تضییق در امکان اعمال حق و دفاع از حقوق ملت‌ها انجامیده است. موضوع اصلاح ساختار چنان که ذکرار رفت نیاز مهمی است که بارها از سوی نمایندگان ملت‌ها بر آن تأکید شده اما به اجرا گذاشته نشده است. این جانب از اعضای محترم مجمع عمومی و از جناب آقای دبیر کل و همکارانشان مصرانه می‌خواهم تا موضوع اصلاحات را به شکل جدی در دستور کار قرار دهند و سازوکار مناسبی را برای عملیاتی کردن آن تعیین نمایند. جنبش عدم تعهد آمادگی دارد تا سازمان ملل را در این امر خطیر یاری رساند. آقای رئیس، دوستان و همکاران عزیز، استقرار صلح و امنیت پایدار و زندگی سعادتمند برای همه بشریت گرچه یک مأموریت بزرگ و تاریخی اما شدنی است. خداوند مهربان ما را در انجام آن تنها نگذاشته است و آن را حتمی الوقوع داشته است، چرا که خلاف آن نقض حکمت است. او وعده داده است که مردی از جنس مهربانی، عاشق مردم و عدالت گستر مطلق و انسان کامل، حضرت مهدی علیه السلام به همراه حضرت مسیح علیه السلام و صالحان می آیند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های وجودی مردان و زنان شایسته همه ملت‌ها، تأکید می‌کنم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های وجودی مردان و زنان شایسته همه ملت‌ها، جامعه بشری را در رسیدن به آرمان‌های باشکوه و جاودانش راهبری خواهد کرد. ظهور منجی، آغازی دیگر، تولد دوباره و زنده شدن مجدد است، آغاز استقرار صلح و امنیت پایدار و زندگی واقعی است. آمدن او پایان ظلم، بدخلاقی، فقر، تبعیض و آغاز عدالت و عشق و همدلی است. او می آید تا دوران شکوفایی حقیقی انسان و نشاط و شادمانی واقعی و پایدار آغاز شود. او می آید تا با زدودن پرده های جهل، خرافه و تعصب و گشودن دروازه های علم و آگاهی، دنیایی سرشار از دانایی برپا کند و زمینه مشارکت فعال و سازنده همگانی را در مدیریت جهانی فراهم سازد. او می آید تا مهربانی و امید و آزادی و کرامت را به همه انسان ها هدیه کند. او می آید تا آدمیان طعم دلپذیر انسان بودن و شهد شیرین با انسان زیستن را تجربه کنند. او می آید تا دست ها به گرمی در هم و قلب ها سرشار از عشق با هم و اندیشه ها پاک و هماهنگ بر هم در خدمت امنیت، رفاه و سعادت جامعه بشری درآید. او می آید تا همه فرزندان سیاه، سفید، سرخ و زرد حضرت آدم علیه السلام را از پس یک تاریخ جدایی و فراق به خانه برگرداند و کامشان را به وصال جاودانه شیرین سازد. ظهور منجی و مسیح و یاران صالح جهانی آنان نه از طریق جنگ و زور، بلکه از مسیر بیداری اندیشه و توسعه مهر در همگان، آینده همیشه روشن بشر را با طلوع خورشید پرفروغ و بی غروب آگاهی و آزادی رقم خواهد زد و در تن سرد و یخزده جهان شور خواهد ریخت. او بهار را به جان آدمیت و جهان بشریت هدیه خواهد کرد. او خود بهار است و با آمدنش به زمستان وجود بشر در زنجیر جهل و فقر و جنگ پایان می بخشد و فصل شکفتن و شکوه انسان را فریاد می زند. اکنون می توان رایحه خوش و نسیم روحانگیز بهار انسانها را حس کرد. بهاری که در آغاز آن هستیم اختصاص به نژاد، قوم، ملت و منطقه خاصی ندارد و به زودی همه سرزمین ها را در آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکا فرا خواهد گرفت. او بهار همه عدالت طلبان، آزادی خواهان و پیروان انبیاء الهی است. او بهار انسان است و خرمی دوران. بیاییم همه با هم در مسیر آمدنش با همدلی و همکاری و ایجاد سازوکارهای وحدت آفرین و آرامش بخش راه بکشاییم و از فیض وجودش جانهای تشنه بشریت را سیراب کنیم. زنده باد بهار، زنده باد بهار و باز هم زنده باد بهار. از همه شما سپاسگزارم.